سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه گیری کرده، گفته که مرکز این زلزله در 40 کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تکانهای این زلزله تا شهر کابل احساس شده. تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است. پس از زلزله قوی 31 اگست، پنجشنبه شب و صبح زود جمعه نیز زلزله های پی در پی ولایت کنر و ننگرهار را تکان داد که در نتیجه آن حداقل 40 تن زخمی شدند. حکومت طالبان تایید کرده که در زلزله 31 اگست حداقل 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها تا هنوز هم کمک ها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هر گونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده اعلام کرد که آنها اهداف مشروع خواهند بود. پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادیوستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه گفت که هر نیروی خارجی که در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالی که جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود. این اظهارات درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی همراه با کانادا، ژاپن و استرالیا با نظریه اعزام نیروهای حافظ صلح با اوکراین ملاقات کردند. رهبران به اصطلاح ائتلاف اراده روز پنجشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود گفت که 26 کشور به اعزام نیروها به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا متعهد شدند. پلیس سربیا روز جمعه از گاز اشکاور و بمب‌های دستی بیهوش کننده در محوطه پانتون نوی ساد برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استفاده کرد. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا ناوقت شب گذشته در یک سخنرانی گفت که در جریان این تظاهرات 11 پلیس زخمی شدند. اما در مورد این که به چه تعداد معترضان زخمی شدند معلومات ارائه نکرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، شام روز جمعه هزاران تن در محوطه پانتون ایالتی نوساد جمع شده و بنرهایی را که در آن ما انتخابات می‌خواهیم و معسلان یک تقاضای فوری دارند برگزاری انتخابات را با خود حمل می‌کردند. معترضان و گروه‌های اپوزیسیون رئیس جمهور ویچیچ و متحدانش را به ارتباط با جرایم سازمان یافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی و سرکوب آزادی‌های رسانه‌ها متهم کردند. اتهاماتی که از سوی آنها رد می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌گوید که از رهبران گروه 20 یا جی 20 برای اجلاس سال 2026 میلادی در کلاب گلف دورال متعلق به او در نزدیک میامی میزبانی خواهد کرد. ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند کلاب دورال بهترین مکان خواهد بود. ترامپ گفته که جی دی ونس معاون او در اجلاس امسال جی 20 در آفریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد. گروه جی 20 شامل 19 کشور عضو، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا است و تاریخ این رویداد تا هنوز تایید نشده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این انتخاب ترامپ ممکن است نگرانی‌ها را در مورد این که او از پست منتخب خود سود می‌برد دوباره برانگیزد. قصر سفید هر گونه ادعای تضاد منافع را رد کرده و دستیاران ترامپ گفتند که دارایی‌های رئیس جمهور توسط شخص ثالث مدیریت می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان امارات متحده عربی را شکست داد و در فاینال با تیم پاکستان مقابل می شود. تیم ملی افغانستان به سلسله مسابقات سه جانبه 20 اوره در دیدار نهایی مرحله گروهی در مقابل امارات متحده عربی توانست پیروز شود. تیم افغانستان در 20 اور کامل 171 دوش را هدف قرار داده بود، اما تیم امارات متحده عربی در تلاش برای رسیدن به این هدف تا آخر بازی کرد، مگر با تفاوت 4 دوش بازنده شد. فاینال این مسابقات سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی فردا یکشنبه بین تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان برگزار می‌شود که هر دو در چهار بازی سه پیروزی را کسب کرده‌اند. بعد از این سلسله مسابقات سه جانبه، مسابقات جام کرکت آسیا در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و در آن تیم ملی کرکت افغانستان در گروه بی با تیم‌های هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا مقابل می‌شود. تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف یا ای بازی می‌کنند. شنونده‌های عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید: تکان‌های پی در پی پس لرزه‌های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. بعد از وقوع زلزله و سایر حوادث طبیعی، شیوع کدام امراض ساری ممکن است؟ از یک متخصص امراض ساری هم در این مورد می‌شنوید.
بیماری های کرونیک پس از زلزله میتوانند دایری بیان چند باز پستان اول بیماری های هستند که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میآید مثل سالهای کرونیک، کولرا، مغرقه، هپاتیت های ای و ای.
یک جوان در ولایت دایکندی تلاش هایی را برای احیای جنگلات و فضای سبز آغاز کرده.
اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان امو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ترامپ میگوید که باور دارد بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تکان‌های پی در پی پس لرزه‌های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که هنوز جرأت ورود به خانه‌های ویران شده خود را ندارند تا وسایل باقی مانده‌شان را بیرون بکشند. آنها ادعا می‌کنند که تا اکنون کمک‌های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه به آنها نرسیده و شب و روز را در فضای باز و بدون سرپناه سپری می‌کنند. شماره از رضاکاران در محل نیز وضعیت روحی مردم را فاجعه‌بار خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از زلزله زدگان در ولایت شرقی افغانستان کنر می گویند تکانهای تازه در روزهای اخیر وحشت شب نخستین زلزله را که ناوقت شب یکشنبه 31 اگست رخ داد دوباره در ذهنشان زنده می سازد. آنها می گویند این زلزله ها در میان آنان ترس و وحشت ایجاد کرده است. وارث یکی از این متضررین که مکنون در دره دیوگل ولسوالی چوکی بدون خیمه و سرپناه به سر می برد به رادیو آزادی گفت:
پس لرزه ها خیلی شدید بود و تمام شب بدامه داشت. مردم آنقدر ترسیدند که حتی برای گرفتن وسایل و لباس های ضروریشان جرأت بازگشت به خانه های ویران شده را ندارند. خانه ها با گونه آسیب دیدند که دیگر قابل زندگی نیستند. همه این مردم هر لحظه احساس میکنند که دوباره زلزله خواهد شد.
به گفته او صدها خانواده دیگر در این دره شبها را بدون خیمه و وسایل ابتدایی در هوای باز سپری می کنند و تا کنون کمک های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه دریافت نکردند. او از نهادهای امدادرسان می خواهد تا در نخستین گام برایشان خیمه فراهم کنند تا حداقل سرپناهی داشته باشند. در همین حال نزار احمد یک رضاکار محلی که در ولسوالی های نورگل و چوکی مصروف امدادرسانی است، وضعیت روحی مردم را فاجعه بار توصیف می کند.
کله چې زلزله ټکان وشي دغه غرنه ډبرې راولي
زمونه کې زلزله مشه او اسبوها سنگ میلغزد و صدای وحشتناک ایجاد میکند. در اینجا اطفال، زنان، ریش سفیدان و حتی جوانان میترسند و این وضعیت بر آنان بسیار تاثیر گذاشته است. وقتی در خواب هستیم ناگهان بیدار شده و میدویم که زلزله است. این حالت بالای همه است و مردم از لحاظ ذهنی شکنجه شدند.
داخل ذهنی شکنجه‌ای
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگی کمک‌های اضطراری در بیانیه به تاریخ 5 سپتامبر از کمبود کمک‌ها به دلیل کاهش شدید بودجه ابراز نگرانی کرده است. او افزوده است که این زلزله ویرانی گسترده‌ای به بار آورده است و صدها هزار نفری که پیشتر از دهه‌ها جنگ و آوارگی آسیب دیده بودند اکنون خانه‌ها و معیشتشان را نیز از دست دادند. زلزله مرگبار نخست به شدت 6 ریشتر شام نوخت روز یکشنبه در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، نگرهار و لغمان رخ داد که جان بیش از 2200 تن را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی ساخت. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف حدود 98% ساختمان‌ها یا به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است. پس از آن زمین لرزه‌های پیاپی در روزهای بعد ادامه یافت. در تاریخ 2 سپتامبر زلزله به شدت 5.5 ریشتر رخ داد و بامداد روز پنجشنبه 4 سپتامبر تا صبح 5 سپتامبر چندین زلزله دیگر با شدت‌های مختلف منطقه را لرزاند. شدیدترین آن در تاریخ 4 سپتامبر ساعت 9:30 شب بود که شدت آن 5.6 ریشتر ثبت شد و بار دیگر خسارات مالی و جانی بر جای گذاشت.
در گزارش همکارم شنیدید که تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. در این حال پس از زلزله های اخیر نگرانی ها در مورد شیوع امراض ساری در مناطق زلزله زده افزایش یافته. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری صحبت داشتم. نخست پرسیدم که احتمال شیوع کدام امراض ساری در مناطق آسیب دیده وجود دارد.
پس از زمین لرزه چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آب آلوده میشه، خانه ها از بین میره، بی خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های فونی میشه. این بیماری های فونی که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باعث منتقل شدن آب و غذا به وجود میان، مثل سالهای فونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و افونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه زبانه از بین میره و بیخانمانی به وجود میان و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در دوردوبه هایی که برشان ساخته میشه در اوجه نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و افونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنم، بخصوص اگر هوا سرد باشد. سیون بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شایع هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین می توانه که سپکرویز یا فلطای قرچی و زخمهای ناشی از آسیبهای فیزیکی به وجود بیان. دیگه زخمهای باکتریال و زخمهای عفونی هم می توانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در این پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب می بینن. آبای استاده در ساعتی که سیل آمده باشه یا دوید زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که دوید زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شوند، بیشتر شوند. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفات های مثل سیلاب و میتواند که باوجود بید.
دکتر صاحب قدیر اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجور جانم کانات ساز کلورین به او بزنم و از طرف دولت امکانات باشه فلتره منقد دو سوان است شد دیگه بهتر است فردی و محیطی است کشتان دستا با آب بسازنه جمعوری زبالا است. از ازدهام زیاد در اردوگاه ها و کم واجله گیری شد دیگه بر مردم دو سوان و قضاهای آماده باید برشان داده شد از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و از لگیلی شما از پسف غذاهای شبمانده و غیره و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شما به صورت موقف که از صحی بیماری ها جلوگیری کنند. از آنی که ناقلین هستن برشان پشه پشبند و ایکیزا بخاطر بیماری هایی که نشه از اشارات به وجود می آین برشان توضیح شد. خوشکاندن آبای استازه سمپوشی در منطقی که بوجه اوجا اندیمیک هستن یعنی بیماری های ناشی از حشرات باوجود میان مرد نظر باشن. آموزش ها و اطلاع رسانی شد بواسطه تیم های سیار سیهی در منطقه بخاطر جلوگیری از شیع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این هم اقدامات هسته که میشه روی دست گرفت بخاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی
باوجود میره. دکتر صاحب قدیر قبل از وقوع زلزله ها و سایر آفات طبیعی چه کارهایی باید انجام داده شود تا از تلفات و خسارات احتمالی جلوگیری شود و یا ای که این خسارات و تلفات به حد اقل کاهش یابد؟
با وجود آمدن آفات طبیعی و سیلاب ها و زلزله ها و زمین لرزه ها اینا باید اندازه قابل پیش بینی است ولی او باز بسیار امکانات بلند را می تواند که افغانستان وجود نداره. در اکسایی که زلزله میشه اطراف بازی سوا پس لرزه ها میتوانند به وجود میان. مردم نباید جاهایی که از نگاه ساختمانی اطمینان نداره وجود باید اکثر از طرف شب اصلا نخوابند بخاطر که بیشترین قربانیان زلزله هم بعد از لرزه هایی که شبانه به وجود میان آسیب میبینند و دوم کوشش کنند اگر به ساعتی که زلزله به وقوع پیوسته اوجا کسان زخمی شده کسان متاسفانه تلف شدن خودشان برسانن و کمک های اولی پیاست برای مردم از سوا کمک کنن. اگر بیرون آوردن اشخاص هست از زیر آوارها و از زیر خرابه ها، اگر رساندن غذا هست و اگر رساندن آب هست و اگر رساندن لباس هست برای زنان باید کمک صورت بگیره. و مهمترین بخشش این است که باید بخش هواشناسی و بخش زمینشناسی افغانستان در این بخش کار کنن و وسایل و آلاهایی که ضرورت است باید خریداری شد و بیا و اشخاص لازم در این مورد آموزش ها رو ببینن که این آفات درست است که با پیمانه زیاد قابل پیشبینی نیست ولی این اندازه قابل پیش بینی است خصوصا پس لرزه های سال با شاید بریم که نکنه زلزله با خوب باید است اما امکان داره که دوباره پس لرزه های هم باشه بعد از این دیگه بخاطر همین که پس لرزه ها دوباره چیشان پیش بینی شن و حتی از لرزه ها دوباره پیش بینی شن باید کسایی داری سا آموزش بینه و وسایل و چیزایی که بخاطر پیش بینی زمین لرزه ها و سیلاب ها لازم هم باید تهیه شد و تامین شد تا از چنین حوادث جلوگیری شد. مردم ما هم کوشش نکنه خانه ها را در راههای جاهای بسازن که به راه آب است یا به صورت غیر معیاری بسازن که باز با اندکترین زلزله و مهم.
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رئیس جمهور امریکا می گوید که او باور دارد که بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. به گفته یک نهاد حقوق بشر، در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا که صحبت ماه گذشته او با الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس بسیاری ها را شگفت زده کرد، می گوید که او باور دارد که این کشور اروپای شرقی بسیاری از صدها زندانی سیاسی را آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که او باور دارد که بلاروس تعداد زیادی از جمله 1400 زندانی را آزاد خواهد کرد و این ممکن است که در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. ترامپ در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که او در 15 اگست فقط چند ساعت قبل از نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا با رئیس جمهور بلاروس تلفنی تماس گرفته. لوکاشنکو روابط نزدیک با پوتین دارد. ترامپ در آن زمان الکساندر لوکاشنکا را به حیث رئیس جمهور بسیار محترم توصیف کرده نوشته بود که گفتگوی او روی آزادی زندانیان سیاسی متمرکز بود. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، برای لوکاشنکو که مدت طولانی توسط غرب به حیث یک دیکتاتور و متحد سرسخت پوتین مورد انتقاد قرار گرفته و منزوی شده بود، فراخوان ترامپ نشان دهنده یک پیشرفت دیپلماتیک بود. به گفته ولیر کوالاوسکی رئیس نهاد تبعیدی موسوم به امور یورو اتلانتیک، تاکید ترامپ روی زندانیان سیاسی عمیقا نمادین بود. کوالوسکی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که ترامپ موضوع بشردوستانه آزادی زندانیان سیاسی را در صدر پیام خود قرار داد و این برجسته می سازد که مذاکرات بشردوستانه برای هر دو مینسک و واشنگتن راحت تر است، زیرا به گفته کوالوسکی آنها از موضوعات مشکل مانند جیوپولیتیک یا جنگ در اوکراین اجتناب می کنند. ماریا کاسینرو از نهاد دیسیدنت بی که از زندانیان سیاسی حمایت می کند می گوید که تعداد دقیق زندانیان سیاسی در بلاروس مشخص نیست، اما مرکز حقوق بشر ویاسنا بلاروس گفته که تا 6 سپتامبر این مرکز 1197 تن را در بلاروس که زندانیان سیاسی محسوب می شوند ثبت کرده. این مرکز همچنین گفته که بیشتر این افراد در ارتباط به حوادثی که در جریان و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی رخ داد، هدف پیگرد جنایی با انگیزه سیاسی قرار گرفتند. ویاسنا گفته که در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. مدافعان حقوق بشر می گویند که رهایی صدها زندانی سیاسی به شدت مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما تأکید می کنند تا زمانی که سرکوب ها در بلاروس متوقف نشود، همچو حرکت بیشتر یک مانور تکتیکی خواهد بود تا یک تغییر سیستماتیک.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
در شماری از ولایات افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه‌اندازی شده است. اما این جوان کیست و در کدام ولایت این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و چگونگی کارهای او به چه شکل است؟ جزئیات را در این گزارش می‌شنوید که با صدای او آغاز می‌شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان امو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگر کارسها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبوده جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشترلی ولایت دایکنی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وایره در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام میدهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم و مشابه برای چنین کار مناسبند. او میافزاید که دو ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تا کنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمین زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرار بوده.
وضعیت او به ولسوالی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در ولسوالی ما بخی زیاد است.
سلام احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هست امسال دیگه.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاشهید. مکتب ابتدایی هم در شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید، بعدش هم در لیسه را در لیسه عالی نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف که دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان اینسی کچونیان یعنی هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان اینسی برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و مهمون بود و فلان بود و فلان بود اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشین صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفاً از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب است، خاطرات بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم من به این شهر، خاطرات خوبه.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که به مو دوران فکر میکنه امو یک حادثه برجسته میشه، یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نا هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار فلان بخشش قبل که پیسر عرض کردم ما در کنار کابل نداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از نو هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمنده آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانها جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشنا هستم با زنده یاد عزیزالله هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگفه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید در خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از همون که بسیار شاق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامای بارد.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط و به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان می گرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه تبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتون میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد، باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
آقای مستولی، اگر از اون دوره طلایی که شما جوان هم بودین، علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکنم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان صنف شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه که نعیف بود و لاغر بود، به اصطلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من بخاطر که اینا رو مصروف کنم، به اون وقتا شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشدم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسیفی خود امید اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب باز مبلغ که حافظ امیل هزه کار نمیکنم، پس دوباره برتان میگم. اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. با همی که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم، اتفاقا اکثر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب هست که ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد. با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم. ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی، در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین. فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان به یاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم با عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما اصلا پدر کلانم از کوچای کونه کابل، از کوچه علی رضا خان است و اینا. باز لطف کردن نمرات مردید تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن، امتحان کدر سپری کردم و شامل کدر علمی این سوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس غزنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم همونجا. تا زمانی که جنگ های داخلی شروع شد و تا کامدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و زمنان مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی این سوت به کابلم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانمم هم مسلک من و هم صنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت همانوز یک سال یک کنیم دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بعد صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگر ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. من میفهمیدم که وطن دکتر کم است، بخصوصا دکتر زن، و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که طول جنگ‌های داخلی، اگر چی ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. از شب یکی دو ولادت تا خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با ما بود که با دل گریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم و از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله، اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردن و ماین خانه را آماده ساختن. ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم، به اصطلاح عاید حق حلال پیدا کردیم که خودت به اصطلاح تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغ شدین، در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب آلمانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکردیم. خب یک وقفی کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه‌ک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، منتها ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمیپذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبان هم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفاً برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بسته تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک که سال 2012 به ایسو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر صاحب مستولی، گرچه ما افغان ها عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، ما با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همین که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر صاحب مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل انداری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز بورس گرفتم من مانو، وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل به این جشنایی که افغان ها میکردم من خودم پارچای نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، من از این نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن ما قرار است یک نمایشنامه رو بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که من درس میخواندم و محصولین کار میکردم و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک واقعی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادث میبینید که من افغانستان رفتم و افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ویران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم مزیدتر مصروف زندگی و روزگار و ناب. اتفاقاتی بسیار خوب زندگی امیر که ما در زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت. ما یک بار اونا نشرات داشتن. ما با ایسر آنتر و نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم. باز زموجی کت فهیم جان و سدوزه آشنا شدیم. کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره. و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کنش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که انترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک باشه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامر از یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، همه دوستا ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز آرس کرونا آمد و حالا یک نمایش نامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که خاطرات خوب دارم و آموختی پسه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من از زمان رو میشناختم که من همین مامای من که عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکرد و این مامای من باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا رو بیار. شیراغا زنده یاد ساربان بود، کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میرفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد که بودم در این دکان، مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که این جدار کلمات متقاطعی رو حل میکن. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام این جدول حل کردن. به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفر که بسیار به خاطر خوش دارم آقای ویدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، ویدا بزرگوار که تحصیل دلا حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن رفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود پیشان که رفتم من معرفی کردم خود را باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و ظاهر ویدا. ویدا بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر ویدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد فتنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که اینا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر ویدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر ویدا بود، نه از و در ویدای بزرگوار در زندگی ما در راهنمایی مطالعه ما در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم، کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد، ما و خانم ما و عدوی ما رو هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم سخت دوست داشت، یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما و خانمتان به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا رو به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
Thank you. شما رو بودم، سرگرمی چشمی یار بودم، شب با خدا خمار بودم، سرگرمی چشمی یار بودم. من گل پرستم، بیبادم هستم، افتاد یک دل این شب زدمستم. من گل پرستم، بیبادم هستم، افتاد یک دل این شب زدمستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. با من دو بوسدایی رقصیدی و در برم ستایی، دیشب که با من دو بوسدایی رقصیدی و در برم ستایی. نشبودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشبودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. داناز و گشو آدر بری من، قربان راهت چشمی تریم. با ناز و یشبم آدر بری من، قربان راهت چشمی تریم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
اشکا کوئی تا پوکو پولوگا که ما بیشی جگر خون نگی دو روزک زندگی خدا جگر خون نگی دو روزک زندگی